وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې ده. خو نیم ساعت خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځنګړې شوې ده. احمد انیس سټوډیو ته راغلی. انیس صاحب سلام شه.
تشکر شما هم خسته نباشین آقای اکرام. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جداد شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم میکند.
ده ها معدنچی طلا در بدخشان جان باختند. چهار کارمند انکشاف دهات ارزگان از سوی طالبان اختطاف شدند. امریکا میگوید خروج همه نیروهای خود از سوریه را به مسئولیت کردان مشروط ساخته است. و ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین روی دست دارند. مشروع اخبار. در اثر سقوط یک تونل در بدخشان امروز 30 نفر از معدنچیان طلا جان باختند. یک مسئول پلیس به رسانه‌های غربی گفته است که حداقل 20 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر محمد رستم ولسوال کوهستان با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که مردم محل با استفاده از یک اکسکاواتور در نزدیکی یک دریاچه طلا جستجو می‌کردند که معدن فرو ریخت. او گفت که اهالی از چندین دهه مصروف این کاروبارند و دولت کدام کنترل بالای آنها ندارد. حداقل 50 نفر هنگام وقوع حادثه در صحنه بودند و دو تیم نجات به آنجا فرستاده شده است. مقامات محلی ارزگان تایید می‌کنند که شورشیان طالب 4 کارمند ریاست انکشاف دهات این ولایت را اختطاف کردند. سید شاه حبیبی رئیس انکشاف دهات ارزگان امروز برای رادیو آزادی گفت که این چهار کارمند که دوی آنها زنانند 4 روز پیش اختطاف شدند. مقامات می افزایند که بزرگان قومی را برای میانجیگری به طالبان فرستادند. شورشیان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. قاری مشهور افغانستان محمود الحسن هاشمی امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر قندهار کشته شد. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت مهاجمان بر موترسایکل سوار بودند. آقای هاشمی در گرد همایی‌های بزرگ دولتی تلاوت می‌کرد و کارمند محکمه استیناف قندهار بود. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، ولی علمای دینی در این اواخر از سوی شورشیان هدف قرار گرفتند. والی بغلان میگوید انجینر زلمه زهیر یکی از کاندیدان ولسی جرگه در بغلان که دو روز قبل در ولسوالی بغلان مرکزی از سوی طالبان ربوده شده بود به زودی آزاد خواهد شد. عبدالحی نعمتی شام امروز به رادیو آزادی گفت بزرگان محل که برای رهایی آقای زهیر تلاش دارند با وی تماس تلفنی داشته و از صحتمندی او اطمینان حاصل کردند. و گفته والی بغلان هنوز انگیزه ربوده شدن این نامزد وکیل معلوم نیست و طالبان هم در بدل رهایی وی چیزی نخواستند. زلمه زهیر 65 ساله که از ولسوالی بغلان مرکزی کاندید بود، نامش در لست نتایج ابتدایی کاندیدان بغلان نیست. امان الله امیرزای همکار بخش تکنیک و پرودیوسر برنامه‌های رادیو آزادی دیشب در نتیجه بیماری در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک وفات کرد. آقای امیرزایی پس از فراغت از لیسه امانی کابل برای ادامه تحصیلات عالی وارد چکوسلواکیا شده بود و در رشته فیلمسازی دیپلم سرخ را به دست آورد. رهبری رادیو آزادی از وفات آقای امیرزایی ابراز تأثیر می کند. آقای امیرزایی به خصوص پروگرام هفتوار در جستجوی گمشدگان را تهیه می کرد.
دتا بهیر کب پیادیم ز چه قدم به قدم گدم تا یادم.
امان الله امیرزایی برای 17 سال با رادیو آزادی کار کرد و پیش از این در تلویزیون نووای چک به حیث پرودیوسر وظیفه داشت. از آقای امیرزایی یک پسر و یک دختر به نامهای اتل و ادله ماندند. امریکا میگوید خروج همه نیروهای خود از سوریه را به این مشروط ساخته که انقره از مسئولیت کردان در این کشور اطمینان دهد. جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا این سخن را امروز در اسرائیل ابراز داشت. او گفت که خروج همه سربازان امریکایی از سوریه به شکست عناصر باقی مانده سازمان تروریستی داعش وابستگی دارد. آقای بالتون گفت که کدام ضرب العجل برای خارج ساختن این نیروها هنوز مشخص نشده است. او گفت که رئیس جمهور آمریکا خواهان ریشه‌کن ساختن خلافت داعش می باشد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پیام ماه گذشته خود گفت همه سربازان آمریکایی برمیگردند و همین اکنون برمیگردند. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین اجرا خواهند کرد. آژانس خبررسانی مهر امروز از قول امیرالبحر حسین خانزادی منتشر ساخت که میگوید این تمرینات تکتیکی برای نجات و ضد دزدان بحری خواهد بود. ایران و روسیه در سالهای 2017 و 2015 هم در بحیره کسپین تمرینات داشتند. امیرالبحر خانزادی می افزاید که همه کشورهای کناره بحیره کسپین با حضور نظامی هر کشوری که در این بحیره ساحل نداشته باشد مخالفند. و مقامات شهر ماگنیتوگورسک روسیه دو بخش یک ساختمان را تخریب می کنند که در اثر فرو ریختن یک بخش آن روز دوشنبه گذشته 39 نفر جان باختند. مقامات امروز گفتند که 9 بخش باقی مانده این ساختمان قابل رهایش است. مدخل هفتم این ساختمان در آستانه شب سال نو فرو ریخت و مقامات علت این حادثه را انفجار ناشی از گاز طبیعی خوانده تحقیق می کنند. صدر اعظم دمیتری مدودیف دیروز فرمان دادن 65 میلیون روبل معادل 967 هزار دلار را به عنوان جبران خسارت به آسیب دیدگان این ساختمان امضا کرد. پایان اخبار.
بار دیگر سلام عرض میکنیم و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که رادیو آزادی را دارید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا شده در این برنامه یا مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید باید فشارها بر پاکستان از بهره حاضر شدن طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان بیشتر شود.
فشار بالای پاکستان و همچنان دیپلماسی فعال بالای ایران و روسیه، امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شوند به سر میز مذاکره.
شورای عالی صلح افغانستان سفر هیئت این کشور به هدف آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بر پاکستان فشار خواهد آورد تا در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه داشته باشد.
جناب دوازده سیبرشان هم قانعشان می سازن، هم تشویق می شن، هم تعهد از پیششان می گیرند که به گونه عملی پروسه صلح افغانستان را حمایت بکنند.
یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان میگوید ممکن این حزب در انتخابات پیشرو از عبدالله عبدالله به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیشرو برایتان داریم. با ما باشید. کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید باید فشارها بر پاکستان به خاطر حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان بیشتر شود. برخی از آگاهان امور بین المللی نیز نظر مشابهی دارند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از آرزو قیاسی میشنویم.
کمیسیون امور بین الملل ولسی جرگه پاکستان را در مسئله صلح افغانستان به دوروی متهم کرده و میگوید باید فشارها بر آن کشور از بهر حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان بیشتر شود. داود کلکانی معاون این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت آمریکا و برخی دیگر کشورها چون پاکستان، روسیه و ایران با راه اندازی نشست‌های مختلف با طالبان آن گروه را بزرگ جلوه دادند و به همین علت اکنون حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند.
به باور ما فشار بالای پاکستان و همچنان دیپلماسی فعال بالای ایران و روسیه و امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شوند به سر میز مذاکره. متاسفانه آقای خلیلزاد طالبان را موقفشان بالا بردند، یعنی بزرگ نمایی شدن طالبان و کشورهای منطقه روسیه و ایران مذاکرات هم راش کردن و پاکستان همچنان اینا را هم به اصطلاح اتوریتیشان به نزد خودشان بالا برده است و اونا تو فکر میکنن که بدون نشست با حکومت افغانستان هم ما میتونیم بعض پیروزی ها را به دست بیاریم.
آقای کلاکانی میگوید در گذشته طالبان با افراد عادی حکومت هم حاضر به مذاکره بودند، اما طالبان همواره حکومت افغانستان را دست نشانده عنوان کرده و گفتند با حکومت نه بلکه با آمریکا در مورد صلح گفتگو می کنند. به تاریخ 18 ماه دسامبر در ابوظبی مرکز امارات متحده عربی طالبان با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، امارات متحده، پاکستان و عربستان سعودی در پیوند به صلح دیدار داشتند، اما از ملاقات با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان خودداری کردند. آرزو می رفت تا در نشست عربستان سعودی به هدف صلح افغانستان که قرار بود در همین ماه میلادی روان در شهر جده برگزار گردد، هر دو جانب با هم روبرو شوند.
در این حال شورای عالی صلح افغانستان سفر هیئت این کشور به هدف آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را مهم می‌خواند. به گفته این هیئت، به گفته شورای صلح، این هیئت بر رهبری رئیس دارالانشای شورای صلح با اسلام آباد رفته و با لوی دریسیز پاکستان، رهبران سیاسی با برخی دیگر از مقامات آن کشور ملاقات خواهد کرد. بازم آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
هیئتی که به رهبری عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان به هدف آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به پاکستان می رود، مقامات پاکستان را به همکاری های عملی و صادقانه وادار خواهد ساخت. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یکشنبه در نشست در کابل با بیان این موضوع گفت که پاکستان می تواند طالبان را آماده به گفتگو با حکومت افغانستان نماید.
موضوع اولشان جلب همکاری عملی جمهوری اسلامی پاکستان در رابطه با آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان افغان می باشد. و موضوع دوم اجندا هم حمایت پاکستان در رابطه با اجماع منطقه‌ای صلح افغانستان است که در اون بخش هم وعده ها سپرده شده اما حمایت عملی صورت نگرفته. جناب داوزه سیبرشان هم قانعشان می سازن، هم تشویق می شن، هم تعهد از پیششان می گیرند که به گونه عملی پروسه صلح افغانستان را حمایت بکنند.
قرار است تا یک هیئت به رهبری عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح سه شنبه هفته جاری به پاکستان سفر کند. به اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان، این هیئت در جریان سفرش به پاکستان با لوی دریسیز رهبران سیاسی و حتی با عمران خان صدر اعظم این کشور نیز دیدار خواهند کرد. هرچند همکاری های پاکستان در پیوند به صلح افغانستان همواره به دیده شک نگریسته شده و سفرهای مقامات افغان به این کشور نیز بی‌فایده عنوان شده است، اما شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که در این اواخر موقف این کشور در رابطه با مشکلات افغانستان کم و بیش تغییر کرده است. از سوی هم عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه در نشست خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره گفت افغان ها از جنگ جاری در افغانستان رنج برده و به صلح سخت نیاز دارند. قبل از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سفر اخیرش به کابل نیز تعهد نموده که طالبان را با حکومت افغانستان به میز مذاکره حاضر میکند. با این همه سید خالد سادات یکی از آگاهان امور سیاسی میگوید کشورهای منطقه و جهان با هماهنگی مشترک میتوانند بالای پاکستان فشار آورده تا آن کشور طالبان را حاضر به مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان نماید.
در این حال مشنان و جرگه افغانستان میگوید صلح نیاز مردم افغانستان است و آمریکا باید بدون خستگی در این راستا با مردم افغانستان باقی بماند. فضل‌الدین مسلمیار هرچند سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را غیر مسئولانه میخواند، اما تاکید دارد که این کشور بر اساس توافق امنیتی و دفاعی باید مردم افغانستان را رها نکند. نظیفه محبوبی درباره گزارش دارد.
سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیوند به جنگ افغانستان واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را در میان اعضای مشران جرگه افغانستان به همراه شده است. فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه تأکید کرد آمریکا نباید فراموش کند که با افغانستان توافق امنیتی دارد.
این سخن آمریکا که دیگر خسته است برای رفع خستگیشان راههای دیگری وجود دارد، اما آنچه در توافقنامه امنیتی و دفاعی وجود دارد با اساس آن به پیش بروند. ما به صلح نیاز داریم. از سیاسیون و مردم و رهبران خواهش ما این است که امروز به وحدت ما نیاز است. این بیانیه ترامپ برای ما یک طعنه بوده است.
این سخنان پس از آن مطرح می‌گردد که دو روز پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته است روسیه به دلیل در افغانستان بود که هراس افغانان میخواستند بر روسیه بروند و حضور آنان در این کشور بر حق بوده است. دونالد ترامپ در این نشست کابینه‌اش همچنان گفته که چرا آمریکا که 6000 میل دورتر از افغانستان قرار دارد در این کشور بجنگد، در حالی که روسیه، هند و پاکستان در فاصله نزدیکتر به این کشور قرار دارند. با این وصف این سخنان واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است، چنان که ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای تاکید کرده که نظامیان خارجی نه تنها برای امنیت افغانستان بلکه برای امنیت تمام جهان در افغانستان حضور دارند. در این اعلامیه همچنان حکومت افغانستان در پیوند به پالیسی های ایالات متحده آمریکا وضاحت بیشتر خواسته است. در اعلامیه ریاست جمهوری در واکنش به این سخنان تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان گفته شده که میان گفته ها و سیاست های رسمی این کشور تفاوت وجود دارد. با این همه رئیس جمهور آمریکا در حال به این سخنان پرداخته که خود بارها پاکستان را حامی و پناهگاه تروریسم خوانده و در سالهای پسین تحریم‌های را نیز بر این کشور وضع کرده است.
حکومت افغانستان میگوید برای اولین بار تمام گمرکات خود را به خاطر نظارت جدی با تکنولوژی معلوماتی مجهز می‌سازد. در این باره جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
وزارت مالی افغانستان در تمام گمرکات محصولی و سرحدی کمره‌های نظارتی سیستم‌های تکنولوژی معلوماتی را نصب می‌کند که همه از یک اتاق در مرکز کنترل می‌گردد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این گام به خاطر تامین شفافیت و بلند بردن ظرفیت در گمرکات و همچنان بلند بردن عواید برداشته شده است. وای میگوید چیزی را که ما در گمرکات تطبیق میکنیم این بیشتر جنبه نظارتی دارد. مسئله وزن ترازوها در دروازه های دخولی و خروجی گمرکات است. کمره های نظارتی را که ما نصب میکنیم برای تشریح گرفتن نمبر پلیت موتر، داخل و بیرون شدن تعداد موترها و همچنان به خاطر نظارت مامورین و کمیشن کاران تطبیق می شود. وای میگوید که با این اقدام نه تنها که به شفافیت در گمرکات توجه می شود، بلکه استفاده درست از ترازوها سبب آن خواهد شد تا هیچ کسی در بخش وزن اقدام خلاف قانون را انجام دادن نتواند. آقای شمروز خان میگوید که این بزرگترین پروژه به سطح گمرکات است که کارهای تدارکاتی آن تکمیل شده و در حال تطبیق می باشد. تلاش وزارت مالی این است تا این پروژه در مدت 6 ماه تکمیل گردد. حکومت این گام را به خاطر دیجیتال سازی گمرکات در حال برمی دارد که رانندگان موترهای باربری همواره از فساد از سوی گمرکات در شهرها شکایت کردند. از سوی دیگر همواره از اقدامات قانونی در برابر موترهای اضافه بار سخن گفته شده است، اما دیده می شود که تا هنوز این گونه موترها توقف داده نشدند. تاج محمد تلاش کارشناس مسائل اقتصادی افغان هرچند برداشتن این گام را نوقت می داند، اما این اقدام را برای جلوگیری از فساد و حفاظت از شهرهای گام مهم می داند. آقای تلاش در مورد برخی از مفاد این پروژه به رادیو آزادی گفت:
به شفافیت بیشتر می شود، کم می شود تارا، کم می شود او چوکی هایی که در گمرکات با پول و دلار حمله می شود، در تغییر و تبدیل او کاهش پیدا می کند، کار به اهل کار سپرده می شود.
اما وی تاکید می کند که برای کنترل این سیستم در کنار استخدام افراد صادق و شایسته باید توجه به مشکلات امنیتی و تکنیکی از شروع کار وجود داشته باشد.
از کابل به ولایت تخار می رویم. کارندگان معترض ولسی جرگه در ولایت تخار با برپا کردن خیمه های تحسن، راه های منتهی به جاده های مهم شهری را مسدود کرده و مراجعین را به ادارات دولتی با مشکلات روبرو کرده است. این معترضان خواهان تفکیک آرای بایومتریک شده از غیر بایومتریک شده هستند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار اجمل آریان گزارش دارد.
تحسن کاندیدان معترض در تخار وارد ششمین روز شد. کاندیدان معترض و هوادارانشان در ولایت تخار از 6 روز به این سو در مقابل در ورودی مقام ولایت تخار خیمه تحسن برپا کردند و خواهان برکناری مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت شده اند. این معترضان در خیمه تحسن بر ضد کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت شعارهای تند سر می‌دهند، میگن که آرای بدون بایومتریک را نمی‌پذیرند و آرای غیر بایومتریک باید باطل شوند. به گفته آنان که در انتخابات ولسی جرگه در ولایت تخار تقالب گسترده صورت گرفته است. نجیب الله نجیب و فیض الله بیگ دو تن از کاندیدان معترض تخار در پیوند به موضوع بر رسانه‌ها چنین گفتند:
ما به خاطر دروازه ولایت بسته کردیم که او یک اندازه مسئولیت احساس بکنه. ده پرسان بکنه 21 روز در منایس والی ولایت از کی پرسان کرده؟
دقیقا این ثابت است، این تقلب است. فردا ما میمریم، شما وارد کاردار انتخابات میشین. ناجوانا حقتان به پول میخرن، حقتان به معامله میفروشندتان، حق قانونی و شرعی و شهروندیتان رو میفروشند.
این معترضان با برپا کردن خیمه تحسن راه های منتهی به شمار از اداره های دولتی را در این ولایت نیز بسته کرده اند. از سوی هم هواداران کاندیدان معترض هشدار میدهند که اگر با زودی با خواسته های قانونیشان رسیدگی نشود، اعتراضات سرتاسری راندازی و دروازه های تمام اداره های دولتی را در تخار بسته میکنند. عین الدین و اسدالله، دو تن از هواداران کاندیدان معترض در ولایت تخار، در پیوند به موضوع چنین گفتند:
ای وطن، ای خاک، ای سنگرمون، ای قبرستانمون، تا اینکه ما به حق خود نرسیم که کل افغانستان سر این ملت بیا، ما چشم خم نداریم. تا بول به هیچ زورمند قلدری سر خم نکریم، زین پس هم سر خم نمیکنیم.
وکیل ما رایش بالا بود، وکیلی که رایش پایان بود 1200 و 2500 بود، او در چوکی رفته جابجا شده، وکیل ما رای داره جابجا نشده.
از جانب هم محمد جواد هجری، سخنگوی ولی تخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان شکایت کاندیدان معترض را با کمیسیونهای انتخاباتی در کابل شریک ساختند و اداره محلی تخار حق مداخله در امور کمیسیونهای انتخاباتی را ندارد.
از تخار به هرات می رویم. حدود 35 میلیون دلار روی دو پالایشگاه مواد نفتی در ولایت هرات سرمایه گذاری شده است. این دو پالایشگاه ظرفیت تولید بیش از دو برابر نیازمندی نفتی ولایت را دارا می باشد. مواد خام نفتی وارداتی در این پالایشگاه ها تصفیه می شود. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر گزارش دارد.
ولایت هرات در بخش تولید مواد نفتی به خودکفایی نزدیک شده است. تاجران افغان میلیون ها دلار آمریکایی برای تولید مواد نفتی در منطقه دشت هاوز و ولسوالی انجیل این ولایت سرمایه گذاری کردند. بر بنیاد آمارهای ریاست نفت و گاز هرات، روزانه حد اوسط 500 تن مواد نفتی در این ولایت به مصرف می رسد، اما دو پالایشگاه مواد نفتی ظرفیت تولید بیش از دو برابر نیازمندی روزانه هرات را دارا می باشد. تاجران افغان روی افتتاح یک پالایشگاه دیگر در هرات نیز کار میکنند. محمد آصف علیزایی، رئیس اداره مواد نفتی و گاز مایع هرات، میگوید که مواد خام نفتی از کشورهای ترکمنستان و ایران جهت تصفیه به این دو پالایشگاه منتقل میشود.
تقریبا پالایشگاه نفت انصار که است در حدود 15 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده، پالایشگاه آسیا اریو انرژی که قبلا شروع به فعالیت کرده بود و بالای 20 میلیون دلار سرمایه خود گفته که ما این سرمایه گذاری کردیم، که در مجموع 1250 تنر امی حال این دو پالایشگاه میتونن که به بازار عرضه کنن.
سرمایه گذاری روی پالایشگاه نفتی افسون بر جلوگیری از فرار سرمایه از افغانستان، زمینه کار را برای صدها تن از شهروندان این کشور مساعد ساخته است. قسمتی از مواد نفتی بیکیفیت از کشورهای خارجی به افغانستان وارد می شود و استفاده از این گونه مواد نفتی تهدیدی برای محیط زیست شمرده می شود. اما با نظارت جدی حکومت از روند کار پالایشگاه نفتی، این نگرانی ها نیز تا میزان زیادی از میان برداشته خواهد شد. رئیس مواد نفت و گاز مایع هرات میگوید که نفت تولید شده در این پالایشگاه ها به تناسب نفت وارداتی از کیفیت بالاتر و قیمت پایین تری برخوردار است.
سرمایه تجار ما بیرون نمیره، اشتغال زایی میشه برای مردم ما. مثلا ما نفت خام خریداری میکنیم زیر 400 دلار، باز تلر که وقتی ما میریم از کشورهای خارجی خریداری میکنیم بالای 600 دلار خریداری میکنیم، که یک تفاوت خیلی زیادی داره. نفت خامر میارن داخل افغانستان تصفیه میکنن، باز تل با کیفیت وارد بازار میشه که دیگه از ورود تل بی کیفیت هم جلوگیری میشه.
هویت برخی از سهامداران پالایشگاه مواد نفتی در هرات پنهان میباشد. این سهامداران به دلیل جلوگیری از افشا شدن هویتشان از مصاحبه کردن پرهیز میکنند. بارها دیده شده است که بستگان تاجران در هرات اختطاف شدند. با این همه در ولسوالی گلران و کوسان ولایت هرات ساحات گسترده نفتخیز شناسایی شده است، اما این چاه‌ها تا کنون دست نخورده باقی مانده است. ضیاءالحق پوپل، رئیس مادن و پترولیم هرات، میگوید که ساحه نفتخیز تیرپل در ولسوالی کوسان برای استخراج کنندگان اقتصادی تمام میشود و تهدیدات امنیتی در راستای استخراج آن وجود ندارد.
و حالا هم از هرات به فاریاب سر میزنیم. بارش بارانهای پای هم در فاریاب باشنده های این ولایت را برای نجات از خشکسالی امیدوار کرده است. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم با جزئیات بیشتر گزارش دارد.
طبق معلومات ریاست هواشناسی افغانستان، در تاریخ 14 و 15 ماه جدی تغییرات جدید در کتله هوا به وجود آمده. برخی از ولایات افغانستان به شمول فاریاب گواه بارش باران بوده است. در همین حال شماری از باشنده های ولایت فاریاب از بارش این باران اظهار خوشبینی نموده، میگویند بارش باران و برف تنها گزینه است که مردم این ولایت را از خشکسالی نجات میدهد. محمد عمر و محمد چهاری، دو تن از آنان، در این مورد چنین میگویند:
بارش زیاد باران همچنان در این شب روزها که موسم کشت هم می باشد ما مردم فاریاب را خوشحال نموده. اگر این چنین بارش تا چند ماه دیگر هم ببارد ما مردم انشالله حاصلات خوبی را مشاهده خواهیم بود و از خداوند متعال می خواهیم سال آینده یک سال پرحاصل برای ما مردم فاریاب و دهقانان این ولایت گرد باشد.
او میگوید میخواهیم همچو باران زیاد شود، اما هنوز زود است که قضاوت بکنیم. تا هوای بارانی چند روز تمامی خریطه های خالی را در خانه من از گندم و جو پر کند، اما باز هم منتظر همچو باران هستیم. اگر زیاد ببارد حاصلات ما خوب شده و دیگر نیاز نیست که مردم فاریاب به خاطر کار به بیرون برود. زراعت یکی از پیشه های عمده مردم فاریاب بوده. نظر به گفته مسئولین ریاست زراعت و مالداری این ولایت، 70-80% مردم آن زراعت پیشه می باشند و آنان کسانی اند که از ناحیه خشکسالی سال روان متضرر نیز شده اند. با این همه عبدالکریم فرزام، رئیس زراعت و مالداری فاریاب، امروز در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیشتر از 60-70% زمین های زراعتی این ولایت ساحات لل می بوده و تنها با بارش برف و باران ساحات مذکور شاهد نتیجه بهتر کشت خواهد شد. و همچنان میگوید خشکسالی اخیر در فاریاب بسیار شدید بوده و برای زارعین و مالداران این ولایت تأثیرات زیادی را به بار آورده، آنها را بیشتر از هر زمان متضرر نموده است. به گفته وی اگر در سال بعدی همچو خشکسالی تکرار شود، مالداران این ولایت معاشی بجاماندهشان را هم از دست خواهند داد.
نظر به مقدار بارندگی و تضامن بارندگی و دفعات بارندگی میتونه که ما امیدوار شیم که همو جبران کنه، کم‌آبی ها را و خشکسالی ها را جبران کنه، میتونه که بارندگی زیاد شه، کش هم لعابی هم للمی زیاد میشه و هم للمی ما کاملا که وابسته به باران است نتیجه خوب میده. ساعت وسیع گفتم زمین های للمی داریم و حاصل بیشتر به درست مردم میده و زندگی مردم بهتر میشه.
به گفته شماری از زراعت پیشگان در ولایت فاریاب یک سربند آب وجود دارد که به نام سرحوض یاد می شود. این بند آب آشامیدنی و زراعتی باشندگان ولسوالی پشتونکوت و شهر میمنه را تأمین می کند و زمین های زراعتی سایر ولسوالی های این ولایت ساحات للمی بوده و مردم در این روزها با امید باریدن باران بیشتر و نجات از خشکسالی مصروف کشت گندم و سایر محصولات زراعتی می باشند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
و از فاریاب به بغلان. به معلولین جنگی در ولایت بغلان گندم کمک شد. به هر معلول دو بوری گندم توزیع شده است، چیزی که باعث خوشنودی آنان شد. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان، از آنجا گزارش دارد.
این دسته از معلولین در ولایت بغلان که روز یک شنبه برای گرفتن چنین مواد دور هم جمع شده بودند به خبرنگاران گفتند گرچه مشکلات زیادی دارند ولی از اینکه یاد از آنها شده است خرسندند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه خان اندرابی هستم با نمایندگی از معلولین این ولایت بغلان بتان کم بزنیم. ما به خاطر آمدیم یک کمک های دولت داریم آخر یک جد بود گنده برای موگی دادن. ما از دولت می خواهیم که دیگه میگان کمک ها یکان همکاری ها بیگان معلول های ما بیگان نتوانای ما بیگان که بسایی ما همکاری کنند.
اسم ما محمد نعیم. بس خوشحال هستم که از و یک دو بوجی گانو فی معلولی وارثه شهید برش توزیع شده. کل پرده خدمت میکنه که یک لوبوره و چای برشان شود، یک چوب سرخ برشان بزنه. ما خوشحال هستیم از دولتی که برای ما کمک کرده.
و اما محمد نعیم معلول از ولسوالی بغلان مرکزی میگوید حقوق معوقه تعدادی از معلولین پرداختن نشده و اگر اینها هم پرداخته شود شادی این معلولین دو برابر میگردد.
4000 معلولی که ماشش مانده از پارسال امسال مانده تقاضای با اینمی است که بوده پول باقی مانده ماش معلولین شهیدای ورثه ملکی هم داده شود.
سید عبدالقاهر محبوب زاده منشی شورای اجتماعی معلولین ولایت بغلان میگوید این گندم ها که 41.5 تن می باشد از ذخایر دولتی که در سیلوهای پل خمری بودند به معلولین ولایت بغلان اختصاص داده شده اند.
امروز یک مقدار کمک هایی که بود کمک های برای دیدگان که از طریق ریاست شهدا معلولین البته به شورای معلولین که تحویل داده شده بود به تعدادی 41.5 تن در مجموع داده بودند. امروز با همین توضیح خود آغاز کردیم.
و اما در این میان صدها معلول مادرزاد در ولایت بغلان که شامل حقوق و امتیازات دولت نمی باشند از این کمک ها محرومند و دولت هم به دلیل اینکه اینها معلولین جنگی نیستند کار به کار آنها ندارد.
و با این گزارش از بغلان رسیدیم به لحظات پایانی مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی مبید الابید از شما سپاسگزاری میکنیم. تا فردا بدرود.